بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الخامس مما فیه الخمس ما یفضل عن معونت السنه من ارباح تجارات و صناعات و زراعات. چیزایی که فیه الخمس هست اینجا عرض کردیم، فشرده ذکر میکنیم. پنجمش ارباح تجارات و صناعات و زراعات بعد از معونه سنه. و ما عرض کردیم این که در باقی دیگه استثناء معونه نیست و در اینا هست، اسباب این است که اینا رو معمولا انسان روز به روز کار میکند برای خرج روزش و به اندازه خرج روز را بهش نمیگن بازیافتی، بهش نمیگن غنیمت. چقدر عرق ریخته، چقدر صدمه خورده، یه لقمه نون پیدا کرده، این بازیافتی نیست. اما اگر چنانچه از خرج سال زیاد اومد، این رو میگن غنیمت، این بلا مشقته، مثل که چیزی گیر آورده، این بازیافتیه. خلاصه و ثبوت الخمس فیه اجمالا مما لا اشکال فیه عند اصحابنا. فقهای شیعه در اصل ثبوت خمس در ارباب مکاسب اشکال ندارن، اگرم بحثی هست راجع به این که تحلیل کرده باشن ائمه، پس اصل ثبوتش مسلمه. و الم یوافقنا فقها السنه، فقهای سنت این خمس ارباح مکاسب رو ندارن اونا و این از اون درآمدهای خیلی مهمم هست که اگر چنانچه جمع آوری بشه تمام کسان خمس مازاده بر معونه رو سنه رو بدن، یه درآمد خیلی متنابهیه، یه مالیات مهمیست برای دولت. و به حسب اسقاء و ازمنم قابل تطبیقه و یدل علیه عموم الکتاب و علمو انما غنمتم عمومش میگیرید و اجماع و اصحابنا، یکم اجماع فقهای شیعه این دوتا و روایات المستفیزه الم تکن متواتره. بسا بگیم متواتره چرا؟ خب دیگه میگن حالا معید چه هست؟ اما الکتاب فواضحون لصدق قوله تعالی ما غنمتم علا ما مر من بیان مفاده. غنمتم ما جلوتر معنی کردیم، غنمتم معنیش غنیمت جنگ نیست، ارباح مکاسب هم میگیره، چیزی رو که انسان بهره برده، بازیافتی داره. حالا اجماعش را میخواییم. و قال الشیخ فی زکات الخلاف، شیخ طوسی در کتاب زکات از خلاف مسئله 138 اینجور دارم: یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح تجارات و الغلات و الثمار على اختلاف اجناسها بعد اخراج حقوقها و معنه ها. اگر حقوقی داره، مثلا یک کسی توش کار کرده یا بذرش مال دیگرانه، مثلا فرض بگی کشاورز، کشاورز مردم، خب زمین نیمه کاریه، خب سهم دیگری رو باید بده، این واضحه. یا اگر مثلا اراضی خراجیه است، خب خراجش رو باید بده. اینا حقوق ها و معنه ها، معونه ها. حقوق یه گرد داره میدیم، معن یعنی خرج خودم کردم اونو کم میکنم و خرج خودم هم کم میکنم و اخراج معونت رجل لنفسهی و معونت ایالهی سنتم درآمدش بعد از مخارج سال ای خمس داره ولم یوافقنا علی ذلک احد من الفقها. اصطلاحا فقهایی که شیخ میگه مراد فقهای اهل سنته، یعنی احد از فقهای سنت از مذاهب اربعه، اینا خمس اربعه مکاسب بود ندارم. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقت الاحتیاط تقتضی ذلک، احتیاط هم این معنا رو اقتضا میکنه. خب این بخواستیم اجماع و کلام شیخ رو به خاطر اجماع ذکر کردیم، باز عبارت غنیه رو برای اجماع ذکر کردیم. و فل غنیه، غنیه ابن زهره داره، یجب الخمس ایزن فل فازل عن معونت الحول، اونی که زیاد بیاد از معونه سال، علل اقتصاد مخارج متوسط. حالا یه کسی بیاد تبذیر و اسراف بکنه، او باید او خمسشو بده. من کل مستفاد به تجارت او زراعت او صناعت او غیر ذلک من وجوه الاستفاده. نماز سی جواری میخونه، منبر میره، روزه خونی میکنه، بالاخره مازاد پیدا کرد. ایه وجه کان به دلیل الاجماع المشار الیه و طریقت الاحتیاط. پس ابن زهره ادعای اجماع کرد. و قال العلامه فی المنتهى الصنف الخامس، از چیزایی که زکات خمس دارد، ارباح التجارات و زراعات و صنایع و جمیع و انواع الاکتسابات و فوازل الاقوات، یعنی اونی که از قوت انسان زیاد بیاد، من الغلات. پس وقت اینه که تو خونه مثلا بره میخرد برای تو خونش آخر سال زیاد اومده، اینا رو میگیره. و فوازل الاقوات من الغلات و زراعات ان معونت سنه علال اقتصاد و یجب فیه الخمس و هو قول علماء اینا اجمع. پس علامه دا اجماع کرد. وقد خالف فیه الجمهور کافه، همه علمای اهل سنت ای خمس و مخالفه نگفتن. لنا قوله تعالی و علمو انما غنمتم، چه و علمو انما غنمتم دلالت. و نحو ذلک فی تذکره ایزن فراجه الا غیر ذلک من کلمات الاصحاب فی المقام فراج کتاب الخمس منا صفحه 145 و ما بعدها در کتاب خمس صفحه 145 بعدش ما اقوال اونجا ذکر کردیم. خمس ارباح مکاسب قابل تشکیک نیست. گاهی مثلا شنیده میشه بعضی درش تشکیک میکنن، نه این قابل تشکیک نیست، هم آیه دلالت داره، هم اجماعی فقهای شیعه است، هم روایات زیاد داریم. و هم ملخبار فی المسئله، روایات هم بعضیش صحیح هست بعضیش موثق هست، البته ضعیف هم توش هست. البته شیخ در خلاف بله خیلی خوال غفلت کردید بله. شایدم نه شایدم خلاف ذکر کرده باشه، آیا خلاف تا آخر میگنم نگاه نکردیم که این که من تو آخر ننوشتم آخه همه عبارتشو، شاید هم ذکر کرده باشه. ببین آقا جون ابن جونه تحلیل میگفته، ببین و عمل آقا ببینید و عمل هم نکرده باشه، خب نکرده. اونا خب معادن هم معادن و رکازان که اونا غنیمتون تو ذهنشون غنیمت جنگی بوده، رکاز و اینم یعنی معادن و گنجم که میگفتن از باب فرمایش پیغمبر که فرمود فر رکاز الخمس، از اون راه میگفتن اونا. اونا غنیمتون تو ذهنشون بوده یعنی غنیمت جنگی، چون عرض کردم در قرآن مغانم و غنائم نوعا که هست غنائم جنگی. خب حالا ببینید و اما الاخبار فی المسئله فکثیرتون ذکرها فی الوسائل فی الباب سامن مما یجب فیه الخمس، باب هشتم فلنذکر بعضها. ما بعضی روایات رو اینجا ذکر میکنیم. اولیش موثقه سماعه که موثقه است. حالا اگر سماعه واقفی باشد موثقه است، ای واقفی نباشد میشه اصلا صحیح هم حسابش کرد. مگه این که حسین ابن عثمان رو بگیم واقفیه، اونم خالو خالو. ببینید روای وسائل جلد ششم صفحه 350، همین روایت ششم باب هشتم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشد عن ابن ابی امیل عن الحسین ابن عثمان که این راویه سماع است. واقفیست یا نه؟ ولی خیلی موثقه. سماعم محل خلاف است، واقفیست یا نه؟ بالاخره روایت موثقه هست قطعا، و در فقه و ای سند فتوا میدیم همه جا. قال سألت ابوالحسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر عن الخمس، حالی معلوم نیست از خمس چیشو پرسید، موردشو پرسید، مصرفشو پرسید، سوال مجمله اما از جواب معلوم میشه. فقال، حضرت فرمود فی کل ما افادن ناس من قلیل نو کسی، هر چه مردم فایده ببرن. در حقیقت آیه شریفه و علم و انم و غنمتم، حضرت خصوص بگه مراد به غنمتم یعنی کل فایده. فی کل ما افادن ناس، هر چه مردم فایده ببرند، افاده ای که معنیش همون استفاده است، من قلیل نو کسی. خب یه عامیست که تمام ارباح مکاسب رو میگیره، حتی اینورم میگیره، هبه و هدیه رو میگیره. روایت هم موثقه است، از نظر سند گیر نداره، عام هم هست. منتها بعد المعونه رو روایات دیگه داریم، الخمس و بعد المعونه، اونا مخصص میشه در اینجا. این یه روایت که سندش خوب است. ما اینجا سعی کردیم اول اونها که سندش خوب است ذکر بکن. روایت دوم که از روایت های معروف است و متاسفانه زود ازش میگذرن صحیح هم هست، این صحیحه علی ابن محزیار، روایت پنجم این با. ما البته تو کتابمون اینجا مختصرش رو ذکر کردیم، اما در کتاب خمس همه روایت رو ذکر کردیم. حالا من همه روایت رو تون برای تو میخونم، چون روایت جامعی است. روایت پنجم همین باب هشتم، وسائل جلد شش صفحه 349، و به اسنادهی یعنی شیخ به سند خودش، عن محمد ابن الحسن صفار که خیلی خوبه طبقه هشته، عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن ایساس اشعری قومی طبقه هفت، و عبدالله ابن محمد. ای عبدالله ابن محمد مردد بین دو تا، هردوشون هم خوبن، کلینی از هر دو نقل دارد، اینا طبقه تقریبا هم معاصر احمد ابن محمد، هم کلینی با یه واسطه از اینا نقل داره. علایالن یه عبدالله ابن محمد اینجا مورد وثوقه، شناختم نشد همون احمد ابن محمدش، احمد ابن محمد ابن ایساس، اون گیر نداره بلاشگاه. ان علی ابن محزیار بیشتر به نظر میاد یه عبدالله ابن محمد همون باشه که معروف به علانه است. جمیعن ان علی ابن محزیار، ای علی ابن محضی هم خودش طبقه هفته، بین شیش و هفته، هفته یعنی حضرت رضا هم درک کرده، ولی وکیل حضرت جواد و حضرت هادی بوده. بعضی ها گفتن تا زمان غیبت هم مونده، اون وقتا مثلا 90 و ایناش می شده. علی ابن محضیار اهل دوره بوده، دورقی که میگن، همین دورهی که اونوره همین شط العربه، جز خوزستان، متو حالا جز فاو که عراق مثلا بالاخره دوره جز خوزستان حساب میکردن، یه شط العرب بین این وری خوزستان با دوره فاصله، دورقی اهل همی دوره است. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار هم بوده، ابراهیم باباش بوده. گاهی اوقات در عرب خیلی رایج است که افرادو به جدشون نسبت میدن، و مسیحی هم بودن اینا، پدرش مسیحی بوده مسلمان شده. خود علی ابن مهزیار هم میگن همون بچگیش اظهار اسلام کرد، و این نمیشه نقطه ضعف حساب کرد. اگر یه کسی وکیل حضرت جواد و حضرت هادی بوده است، مکاتبه داشته است، وکیل بوده براشون وجوهات نفرستاده، بیایم بگویم این چون باباش مسیحی بوده یا خودش بچه مسیحی بوده است بعد مسلمان شده، اینو نقطه ضعف حساب کن، که نقطه ضعف نیست که. خب خیلی از مسلمان ها هستن که اینا سابق یا یهودی بودن یا مسیحی. علی حالن ها؟ بله بسیار. ای علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی، قبرش هم الان در اهواز است، ولی اهل دوره بوده. قال کتب الیه ابو جعفر، ای مراد یعنی او احمد ابن محمد میگه، نامه مالی علی ابن مهزیار بوده. این علی ابن مهزیار نامش، اونم اون روایت جلاوی داره که اقرعنی علیون کتاب عبیک، اون روایت قبل از این روایت، روایت چهارم، اون مراد همون علی ابن مهزیار است که نامه به امام نوشته بوده. حالا اینجا علی ابن مهزیار چون با حضرت جواد ارتباط داشته است به وسیله نامه، مسئله میپرسیده. تو را مکه احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن مهزیار رو دیده است، این نامه رو بهش نشون داده است نمای حضرت. و خود احمد ابن محمد ابن عیسی هم وکیل حضرت بود در قوم. بله این اسم میگه که کتب الیه ابو جعفر، یعنی ابو جعفر ثانی که امام محمد تقی باشد، به علی ابن مهزیار نامه نوشت. و قرأت عن کتابه الیه فی طریق مکه، این نامه رو در راه مکه من خوندم، بهش نشون داده تو راه مکه حاجی با هم بالاخره گفتست ببین این نامه ایست که حضرت من نوشته. قال، این روایت حلش برای بعضی از آقایون مشکل بوده و در کتاب خمس ما نگاه کنید، اینجا ما در حقیقت حلش کردیم که این جریانش اول این بوده که ظاهرن چون مسئله طلا و نقره رو میگه، چون خلفای سنی زکات رو جمع میکردن، اونی رو که جمع میکردن ائمه ما دیگه صحه روش گذاشتن، از روایت هم زیاد استفاده میشه برای اینکه دوباره کاری نشه صدمه نخورن. اون وقت زکات گندم و جو و موز و خرما و نمیدونم گوسفند و گاو و شتر اینا خب پیدا بوده، گله تو بیابون بوده، عمال اون خلفا میدن زکاتشو میگرفتن. اما طلا و نقرا بی زبون بودن، طلا و نقرا که بی زبون بودن، اینا تو خونه شیعه ها میگفتن بدین به اینا چیکار، اینا سگ خور میشه، به اونا نمیدادن، خداشون هم نمیدادن. به نتیجه سالها بوده زکات طلا و نقره ندادن، در هم و بر هم شده. امام علیه السلام برای اینکه اینا رو تطهیر کنه زکات چندین ساله رو مصالحه کرده، بگه یه پنجمش بده، که این باب زکات است، این طلا و نقره اینجا که حضرت میگه و آیه زکات هم حضرت رو همین جهت ذکر میکنه. بله میگه که ان الذی اوجبت فی سنتی هذه، اینی که من امسال بر شیعه ها شما شیعه ها دارم واجب میکنم، و هذه سنت و اشرین و مئتین، فقط امسال به خصوص. این نگه یکی از طلا و نقره که زکاتش یه چهلومه، این چی چیه شما یه پنجم؟ میگه بابا امسالت سالهاست ندادید، شلوغ پلوغ شده، مونده زکاتو، یه پنجمشو بدین مصالحه میکنه. تازه ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذهی سنت و اشرین و معتین فقط امسال لمعنم من المعانی، برای یه جهاتی بله دیگه، لمعنم من المعانی اکره و تفسیر المعنا کله خوفم من الانتشار. همه جهتاش هم نمیتونم بگم، یه جهتش احتمال داده شده این است که حضرت میخواست بگید امسال به خصوص سال این نیست که بعدش من میرم از دنیا و شما شیعان در مشقت و اینا میفتید، سال وفات حضرت بوده، نخواست بگید وفات خودشو مثلا فرض بگیرید. لمنم من المعانی اکره و تفسیر المعنا کله خوفم من الانتشار و سأفسر لك بعضا، یه جهتشو میگم که چرا امسال این خمسو میگیرم، این برای این است که سالها نداده جمع شده. و سأفسر لك بعضه ان شاء الله ان مواليه، حال اون یه بعضشو که میگم اینه، ان مواليه اسال الله صلاحهم او بعضهم شیعه ها یا همیشه میگن قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاهی کردن، طلا و نقره ها رو قایم کردن و زکاتش هم ندادن. فعلم تو ذلك، من فهمیدم اینا این کارو کردن. فاحبب تو ان اطهرهم و ازکیهم، میخوام پاکشون کنم. به ما فعلت من امر الخمس فی آمی هازا، این خمسی که من میگم امسال به خصوص، این برای تطهیر شیعه است، یعنی اون خمس اصطلاحی نیست. قال الله تعالی، حال اینا قرینه بر این که این زکاته، حضرت اول فرمود اطهرهم و ازکیهم، اشاره به آیه زکاته، بعدم فرمود قال الله خذ من اموالهم صدقتم تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قوله ملو فسیر الله عملکم و رسوله و المومنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خلاصه آیات صدقه رو ذکر میکنه. این که در بعضی از کلمات حتی مثل شیخ انصاری اونا دیده میشه میخوان به این روایت تمسک کنن که به خمس اصطلاحی صدقه گفته شده، این درست نیست، برای که روی احتمالی که ما میدهیم نه بابا، این خمس اصطلاحی نبوده، این زکات طلا و نقره بوده. ولم اوجب علیهم ذالک فی کل عام، اینا هر سال براشون واجب نمی کنن. ولا اوجب علیهم الا الزکات الذی فرضها الله علیهم، سالا دیگه همون زکاتو میگن. ببین اینم قرینه است بازی که پس این زکات بوده، سالا دیگر همون یه چهلم طلا و نقره رو بدن، چون کوتاهی کردن رو هم جمع شده امسال یه پنجمو بدم. بله، ولم اوجب علیهم ولا اوجب علیهم الا الزکات الذی فرضها الله علیهم. خب حالا این خمسی که امسال واجب کردن در چی چیه؟ و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازهی امسال فی الذهب والفضه التي قد حال علیهم الهول، او چیزی که حلول حل داره همون زکات دیگه، طلا و نقره ای که حلول حل شده اینا امسال میگم خمس بدن، برای که قصرو کوتاهی کردن، میخوام تدبیرشون کنم. سر این که عرض کردیم طلا و نقره رو میگه، چیزا دیگه رو نمیگه، برای که اونا دیگه رو ظاهر بوده، اموال ظاهره بوده، غلات اربعه و انعام ثلاثه که زکات داره اونا واضح بوده، اموال خلفا اومدن گرفتن، اما طلا و نقره بیزه بود، مخفی بوده، اونا خبر نداشتن، شیعه هم ندادن. حضرت میخواد تطهیرشون کنه، میگه امسال یه پنجم بدید، مصالحه کردیم زکاتش به یه پنجم، سالا دیگه همون زکات، یعنی همون چهلمو بدی. ولم اوجب ذالک علیهم فی متاعن، اینی که من حالا این خمسی که من میگم، این غیر خمس ارباح مکاسب است، حالا بعد خمس ارباح مکاسب رو دنبالش میگه، این زکات در متاع ها نیست، فقط طلا و نقره. ولم اوجب ذلك علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربح او فی تجارت، ربح تجارت بعد خمس داره، خمس اصطلاحی زکات نداره. ولا زیعت در الا فی زیعت سأفسر لک، که اونم باز خمسه، استثناء در حقیقت منقطع. در زیعش بعد نصف سدس میگه میگیرم تخفیفا او آخر کنه، سأفسر لک فی زیعت سأفسر لک، که آخر روایت زیعه رو میگه تخفیفا منی عن موالیه و منن منی علیهم. چرا از چیزا دیگه زکات امسال نمیگیری؟ میگه برای که اونا رو ازشون میگیرم، این طلا و نقره بیزه اونو که نگرفتن من دارم ازشون میگیرم. این اسم میگه لما یقتال و سلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم. مصیبت دیدن بیچارا، سلطان هم ازشون طلا او اونا رو میگیره، با اینکه زکات بیجا داده شده، اما ائمه علیهم السلام اینو میگه که ما قبول کردیم. البته بعضی از روایات دیگه هم داره که زکات و بیجا اگه دادید باید بدید، اما اونا رو هم بر استحباب میکنیم، برای اینکه ائمه ما همی داشتن رو این کاری که خلفا میکردن برای تسهیلا لشیعه. این است که میگه چیزا دیگه رو نمیگیرم، لما یقتال و سلطان من امواله و لما ینوبهم فی ذاته. خب ای تا اینجا زکات بوده، اصلا مربوط به خمس نی، این خمس خمس اصطلاحی نبوده، حضرت هم آیه زکات رو ذکر کرد. و اما الغنائم والفوائد، اما اگه شیعه ها کاسبی میکنن درآمدی دارن، اون باید خمسش رو بدن، آیه قرآن میگه از اینجا حالا خمس میشه. و اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. او گفت همه امسال، اما خمس ارباب کسو بدی هر سال باید بدی. قال الله تعالی و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل تا آیه قرآن. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه یغنمها المرء و الفائد یفیدها. غنیمت و فایده که انسان گیرش میاد، ای واجبتون علیهم فی کل عامه، ایدیه مثل اون نیست که همین امسال باشه، او برای تطهیر بود، زکات بود، اما این خمس ارباب مکاسب دیگه. خب فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الانسان للانسان التی لها خطر. جایزه ای که ارزش داره، یه کاسه آش رشته برادم میارم، این که آدم هم وقت میخوره، این دیگه نمیمونه که آخر سال، اما غنیمتی که ارزش داره جایزه این است که بالاخره باید خمسشو بده. و وقت اصلا او اندازه مترقبم هست، میگن کاسه جایی رو وقت که قده باز آید، وقت یاده به همسایش یه برش یه کاسه آشتشته میبره، خب اونم معمولا میاره، یه اندازه مترقب هست، نعمت غیر مترقبه نیست. اونیش که نعمت، ما گفتیم غنیمت نعمت غیر مترقبه هست، او جایزه ای که لها خطر نعمت غیر مترقبه هست. بعد میگه ول میراث الذی لا یحتسب من غیر عبن، باز میراثی که آدم از پدرش، خب هر کسی منتظر مرگ باباشه، باباش بمیره یه چیزی گیرش بیاد، این نعمت غیر مترقبه نیست. اما میراث لا یحتسب، جناب عالی اینجا نشسته یه دفعه یه تلگراف از آمریکا بیاد که پسرخاله شما مرده، وارثش هم شمایید، بیاد مثلا فرض بگیرید 10 میلیون دلار بگیرید، این نعمت غیر مترقب است. ول میراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن و مثل عدو یستلم، یه دشمنی ریشه کنش میکنی فیوخذ مالو. مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، لغته اگر انسان گیر بود میشه صدقه بده، میشه در تملک بکن، تملک ای کردی خب گیرت اومده دیگه، خمسش باید بدی.
بله.
پس این مطابق این روایت جایزم خمس داره، هبه و جایزم خمس داره. این که آقایون خیلی ها میگن نداره، داره مرحوم عثمان کاظم میفرمود داره، ما مقیده منسو داره، فتوا هم ما میدیم و صحیحه دلالت داره، روایت دیگه هم داریم. حالا آقایون نوعا میگن قدما در کلماتشون صناعات و تجارات و زراعات رو گفتن، هدیه رو نگفتن. این اعراض ازش استفاده نمیشه. من به نظرم میاد روایت علی ابن مهزیار با این که صحیح هست تو ذهنشون مشوب بوده، این حضرت میگه امثال و سالا دیگه نب و بعدم تعبیره به خمس داره، لبزام است که از روایت زود گذشتن. با این توضیحی که ما کردیم دیگه روایتش دیری نداره. بنابراین اینجا جایزه میراث لا یحتسب اینا خمس داره مطابق روایت صحیح هم هست، سندش هیچ گیری نداره. بله. و ما صار الى موالی من اموال الخرمیت الفسقه، در اون سال جنگ کردن مسلمان ها با بابک خرمدین، بابک و افشین و نمیدونم مازیار و اینا بودن که اینا خلاصه شورش کردن، مسلمان ها با اینا جنگ کردن و غنایم زیادی پیدا کردن. خب شیعه هم لالوها اینا بالاخره جزء مبارزین و مجاهدین هم بودن. میگه که اون چه گشته است به موالی من، من اموال الخرمیه، یعنی از مالهای او تر اطرافی های بابک خرمدین که در آذربایجان اینجا جنگ کردن. فقط علم تو ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالیه، من فهمیدم که یه مالهای از او نا به شیعه هم رسیده، همچی همشو قورت ندن، یه پنجمشو بدن. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله الى وکیلی، و من کان نائیا بعید الشقا، اگه راهش هم دوره فلیتعمد لایصاله ولو بعد این، وقت که بانک نبوده دیگه به بانک حواله بدن، این تصمیم بگیره هر وقت یک کسی رو پیدا کرد بفرسه. اینا دلیل بر اینست که پس ائمه خمس رو مطالبه میکردن، با یخ و ترشی میگرفتن. اینجا حضرت ابی جعفر ثانی حضرت جواد تحلیل محلیل تو کار نیم، میگه اگر راهم دور است تصمیم بگی هر وقت یه قافله ای به طرف مدینه میاد حجاج و اینا بفرست خمسشو، مطالبه دارد میکنه. و علی ابن مهزیار وکیل ناحیه بوده، هم وکیل حضرت جواد بوده، هم وکیل حضرت عادی بوده، مطالبه میکردن. بله. فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الزياء والغلات في كل آمن فهو نصف السدس ممن كانت زيعته تقوم بمعونته ومن كانت زيعته لا تقوم بمعونته فليس عليه السدس ولا غير ذلك. کشاورزا آدمای بدبختی بودن، حضرت نخواسته از اینا خمس بگیرد، یه دوازدهم ازشون مطالبه کرده. این خمس چون دست امامه میتونه یه چیزشو ببخشه. اینست که میگه کشاورز بدبختی بیچاره بعد از مخارج سال اونی که من برش واجب میکنم در هر سال اینه، حالا بعد امامای بعد بیان همشو بگیرن. یه امام هم ممکنه همشو ببخشه. یکی از ادله‌ای که آقایون فقها ها میتونن گاهی تخفیف بدن خمسو همین صحیح هست که اینجا حضرت نصف سدس گرفته. و من کانت زیعته لا تقوم به معونته، یعنی درآمد زیعش، فلیس علیه سدسون، نصف سدسون در غیر ذلک. این روایت حضرت جواد به علی ابن مهزیار نوشته. اون وقت اون روایت قبلی حالا برای تو روشن میشه. روایت چهارم میگه کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرأنی علی کتاب ابیک فی ما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه. این نامه رو علی ابن مهزیار، علیان یعنی همون علی ابن مهزیار، این نامه رو میگه برا من خونده است که بر اصحاب ضیاء نصف سدس واجب کرده. آخر همین نامه بود که حالا خوندیم. و انه لیس علی من لم تقم ضیعته بمعونته نصف السدس ولا غیر ذلك. و اختلف من قبلنا فی ذلك، که آیا این مراد چیه؟ فقالو یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه. حضرت فرمود نصف سدس، این میگه خمس، اونا فهمیدن این نصف سدس همون خمسه، حضرت تخفیف داده. این اسم میگه گفتن یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه، معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل و عیاله. فکتب و قرأه علی ابن مهزیار علیه الخمس بعد معونته و بعد معونت ایاله و خراج سلطان. او روایت جلوی ناظر به این روایته و پیداست با این که حضرت نصف سدس گفت، اینا از نصف سدس خمس رو فهمیدن خمس متا حضرت برای اینا امثال تخفیف داده. اون وقت گیرشون فقط سری بوده که آیا مراد به معونه معونه سنه است یا معونه زیعه. حضرت هم فرمود هر دوانه، هم معونه زیعه رو خارج کنه هم معونه سنه شونو. خب این روایت از روایت های جامع است، صحیح هم بود و دلالت میکنه بر اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. گذشتم توش نی، حضرت فرمود اگه دست رسیم ندارد فلیت عمد لی ساله ولو بعد هینه. این دو تا روایت تا اینجا راجع به ارباع مکاسب. روایت بعدی، ما البته اینجا در کتابمون همین مختصر روایت رو ذکر کردم، همیشه ذکر نکردم. وفی صحیحت لعلی ابن مهزیار، این روایت دیگه است، باز اینم صحیح است. روایت سوم این بابه و به اسناده عن علی ابن مهزیار قال لی ابو علی ابن راشد. ابو علی ابن راشد هم وکیل حضرت هادی بوده، ابو علی اسمش حسن بوده. میگه ابو علی ابن راشد یعنی حسن ابن راشد. میگه قلت له، به حضرت گفتم، اینجا اسم امام ذکر نشده ولی خب تاریخ رجال نشون داده که ابو علی ابن راشد یعنی هم حسن ابن راشد وکیل حضرت هادی بوده. اون وقت میگه ای بر علی ابن مهزیار تعریف میکنه، در حقیقت یه وکیل حضرت برای یه وکیل حضرت تعریف میکنه. قلت له، به حضرت گفتم امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، شما امر کرده که من قیام کنم به امر شما و حقوق شما رو بگیرم. امر یعنی حکومت، در حقیقت یه حکومت انقلابی در تبعید، مثل این که افرادی انقلابی وقتی که نتونن مخفیانه زیر زیرکی حکومت تشکیل میدن، حکومت در تبعید تشکیل میدن. این ائمه امام یه حکومت های قاچاقی اینجوری در مقابل خلفای عباسی داشتن و لذای مزاحمشون میشدند و حبس نظر بودند و زندانشون میکردند و اگر چنانچه سناگو بودند و یا کاری نداشتند که اونا کارشون نداشتند. اینجا بلقیام به امر که در حقیقت در طریق حکومت شما کار کنم و اخذ حق که حقوق شما رو بگیرم. فعلم تو موالی که به ذالک. ببین باز اینجا در زمان حضرت هادی مسئله گرفتن بوده، میفرستن همه میگرفتن، تحلیل محلیل تو کار نبوده.
فعلم تو موالیه که بذالک، منم به شیعان گفتم بله امام دستور دادن من حقشون رو میگیرم. فقال لی بعضهم و ایو شیعن حقو، وقت بعض شیعه ها گفتن خب حالا این حق امام که فرمودید شما که وکیلشی بیگیری چی چی است که ما بدیم؟ نه بوده ببین آقا شیعه ها ببین چون مخفیانه بوده دسترسی نبوده، مثل حالا که تلفن و تلگراف و روابط نبوده الان میگفت شیعه هایی هستن در بعضی کشورها اونجا اصلا دوازده امام اسمشو بلد نیستم، تو مثلا آرژانتین، برزیل، اونجا لبنانیا بیچاره رفتن اونجا سالها موندن، اصلا همه چیز یادشون رفته. نمازم که میخونن متکتفن میخونن، بلکه نمیدونن شیعه متکتفن جایز نمیدونن، منقطع بودن. اون وقت حالا علی حسن ابن راشد در یه منطقه خاصی وکیل امام بوده به شیعه ها گفته، گفتن حالا چی چی وارد نمیدن بیچاره. فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه. فقال، حضرت فرمود یجب علیهم الخمس، واضح خمس بدن. فقلت ففی ای شیء، چی چی خمسشو بدن؟ فقال ها میگه شیعه ها گفت نه. آخه ببین به امره که آخه حضرت بهش گفته امر حکومت ما رو تو قیام بکن و حقوق ما رو بگی، میگه کدوم حقوق مرادش بوده؟ شاید یه چیز دیگه مرادش بوده بابا، شاید یه چیز دیگه مرادش بوده، شاید خمس خودشون، ببین شاید خمس را خودشون مثلا ائمه جلوی اجازه دادن، خیال کرده امام یه چیز تازه، یه پول اضافه ای میخواد بگیره قیام کنه، مثلا کودتا بکنه، نمیدونستم.
ظاهرن مقصود اینه که تو متصدی کار ما بشو،
پرسیده
کار شما چی
چیه؟ بله نده و اخذ حقی کم داره، متصدی کار ما بشو، حقوق ما هم جمع آوری کن. چون گفت شاید موقوفات مثلا، چون موقوفات هم داشتن ائمه. ببین آقا کدوم حقوقتون رو بگیریم؟ حضرت فرمود که یجب علیهم الخمس، از کدام اسباب که شیعه ها منقطع بودن، متفرق بودن، متشکل نبودن، دسترسی نداشتن. فقال فی امتعتهم و صنایعهم، بالاخره روایت صحیح هست، مول و درزش نمیره، روایت صحیح هست و حضرت هم میفرماد یجب علیهم الخمس. حالا چرا بلد نبودن؟ ما چونم چرا بلد نبودن؟ این میگه یجب علیهم الخمس و میگه دم بیگی و اخذ حق کن. قلت و تاجر و علی و صانع بیده، تاجرم باید بده خمس بده، صانع بیدم باید بده. فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، اگر بعد از مخارج تمکن دارن بدن. حالی اذا امکنهم یعنی چه؟ مراد یعنی همو بر، یعنی اگه واسهشون چیزی مون مراد اینه، یا نه اگر چنانچه مثلا یه جوریست که یه چیزی مونده اما مشقت داره همینو بخوان بدن، مثل این که گاهی اوقات بعضی افراد میاد میگه خب بله ما رو خرید سالمون خورده، یه ماشین قرازه داریم باش مثلا بارکشی میکنیم، حالی ماشین قرازه رو بخوام خمسشو بدم باید برم ماشین رو بفروشم، فلج میشه کارم. شاید اینا رو حضرت میخواست بگه لازم نیم مثلا بعد از مخارج سال اگه تمکن داره، اما اگه تمکن نداره یه سرمایه مختصریست که اگه خمسشو بدد فلج میشه. اینو خیلی از بزرگان هم میگن نداره، شاید مزادم که نام این باشد بخره. علایالن حضرت میفرماد بله بعد از مخارج سال در تاجر و صانع و امتعتهم و صنایعهم نسخه بدل ضیاعهم داره، خمسشو باید بدن. دلالت روایت هیچ تردید نداره، سندش هم هیچ گیر نداره و نمیشدن بگیم حضرت دارد میخواد بگه و حسب طبع اولی خمس واجب است، اما حلال که بگیم با اخبار تحلیل تعارض نداره. چرا تعارض داره؟ میگه اخذ حقه که برو بگی جمع کن حقوق ما رو. این هم روایت سوم. تا اینجا ما سه تا روایت خوندیم که هر سه تا هم سندش خوب بوده هم دلالتش خوب بوده. بله عادت هم همون باب هشتم وقت صفحه 348 روایت سوم بابه، حالا باقیش برای فردا صلی الله علیه و آله. فردا تعلیل بره، پس فردا روز شنبه، فردا وفات.